ساعت 7 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. امروز جمعه 13 اسفند ماه 1400 خورشیدی است، مصادف با 4 مارچ 2022 میلادی. من نسرین افشار هستم و با مجله شامگاهی با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ آخرین خبرهایی که همکارم مهداد میردامادی قراره در استودیو اینجا برامون بگه. مهداد،
با سلام و درود به شما شنونده گرامی. شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اکثریت آرا تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم کرد. این شورا همچنین در جریان رأی‌گیری تشکیل کمیسیونی برای بررسی نقض حقوق بشر در اوکراین در جریان جنگ را نیز تصویب کرد. در 8 روزی که از تهاجم روسیه به خاک اوکراین می‌گذرد، هزاران نفر جان خود را از دست داده یا مجروح شدند و بیش از 1 میلیون نفر نیز مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند. نماینده اوکراین در سازمان ملل در ژنو پیش از رأی‌گیری روز جمعه به وجود شواهد و مدارک انکارناپذیر از نقض جدی و نظاممند حقوق بشر و همینطور جنایات جنگی در این کشور جنگ زده اشاره کرد. در مقابل حکومت کرملین که تهاجم خود را عملیات ویژه می‌نامد، مدعی است که تاکنون غیر نظامیان را هدف قرار نداده است. به گزارش روزنامه تایمز چاپ لندن، رئیس جمهوری اوکراین در روزهای گذشته از 3 سوءقصد جان سالم به در برده است. بر اساس اعلام منابع آگاه به تایمز، تاکنون 2 گروه مختلف برای کشتن ولودیمیر زلنسکی به اوکراین اعزام شدند، اما هر 2 گروه از سوی عناصر ضد جنگ در سرویس امنیت فدرال روسیه لو رفتند. 2 روز پیش هم مقامات اوکراینی خبر داده بودند که 1 گروه از کماندوهای چچنی که زیر نظر رمضان قدیروف از حامیان سرسخت ولادیمیر پوتین فعالیت می‌کردند، به اتهام تلاش برای بازداشت یا کشتن ولادیمیر زلنسکی بازداشت شدند. رئیس جمهوری اوکراین پس از رد پیشنهاد آمریکا برای خروج از این کشور و حضور در کیف برای مقابله با تهاجم روسیه به 1 قهرمان ملی در اوکراین بدل شده است. خبرگزاری ایسنا روز جمعه از تماس تلفنی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره روند مذاکرات هسته‌ای خبر داد. در این گفتگوی تلفنی جوزف بورل با تاکید بر پیشرفت مذاکرات هسته‌ای گفت در توافق پیشرو عمده درخواست‌های تهران مورد توجه گروه 4+1 قرار گرفته است. حسین امیر عبداللهیان نیز در این گفتگو با استقبال از نهایی شدن توافق گفت شتاب و عجله طرف‌های غربی نمی‌تواند مانع رعایت خطوط قرمز تهران شود. حسین امیر عبداللهیان شرط سفر خود به وین برای نهایی کردن توافق را رعایت خطوط قرمز تهران عنوان کرد و گفت در حال حاضر دیپلمات‌های ایرانی در وین در حال بررسی نتایج مذاکرات هستند. این تماس در آستانه سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران صورت گرفت. آقای گروسی روز شنبه برای بررسی راه حل‌های حل اختلاف در زمینه همکاری ایران و آژانس به تهران سفر می‌کند و مجلس روسیه روز جمعه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن انتشار هر گونه اطلاعات و اخبار کذب جرم تلقی شده و تا 15 سال زندان به همراه خواهد داشت. در این قانون بر نشر عامدانه اطلاعات کذب درباره نیروهای مسلح روسیه و دادن فراخوان عمومی برای تحریم روسیه تاکید شده و این اعمال جرم خوانده شده است. در همین حال با ادامه تهاجم روسیه در اوکراین، نهاد مسئول رسانه‌ها در روسیه دسترسی به رسانه‌های مستقل را محدود کرده است. بنابر گزارش‌ها از جمله وبسایت رادیو اروپای آزاد، بی بی سی، دویچه وله و همچنین فیسبوک و توییتر از داخل روسیه امکان پذیر نیست. وزارت خارجه آمریکا در روزهای اخیر مسکو را متهم کرده بود که جنگی تمام عیار در زمینه مقابله با آزادی بیان و حقیقت به راه انداخته است.
ممنونم از شما مهرداد میردامادی که آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاع شنوندگان رسوندین. اما مروری کنیم به آنچه که در این مجله شامگاهی میشنوید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهان تضمین ایمنی نیروگاه هسته‌ای اوکراین است. مسکو خواستار تضمین‌های امنیتی از سوی دو کشور فنلاند و سوئد شد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفته قصد مذاکره مفصل رو با ایران داره. و همچنین در مورد آخرین اخبار در مورد نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو رو براتون داریم. و همه اینها و بیش از اینها در این مجله شبانگاهی. همچنان شنونده مجله شامگاهی هستید. وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در یک نشست فوق‌العاده در مقر ناتو در بروکسل درباره حمله نظامی روسیه به اوکراین با هم گفتگو کردند. اما اینجا همکارم فرشته قاضی با ماست، این نشست ها رو دنبال کرده. فرشته، به ما بگو که در این نشست ها چه اتفاقی افتاده؟
ببین، همونطور که اشاره کردیم وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز جلسه داشتن. البته در این جلسه وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان هم حضور داشتن. محور بحث حمله روسیه به اوکراین بوده. دبیر کل ناتو بعد از تمام شدن این اجلاس گفته که شواهدی وجود داره که نشون میده روسیه در حمله به اوکراین از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده و گفته که همچنین گزارش‌هایی درباره استفاده از سایر تسلیحات رو هم دیدیم که در تعارض با قوانین بین‌المللیه. همچنین گفته که در این جلسه تصمیم گرفته شده که در واقع ناتو آسمون اوکراین رو منطقه پرواز ممنوع اعلام نمی‌کنه. این البته خواسته اوکراینه که ناتو منطقه پرواز ممنوع اعلام بکنه، اما ناتو تصمیم گرفته که پرواز ممنوع اعلام نکنه. نیروی نظامی به اوکراین اعزام نمی‌کنه ولی وعده کمک به اوکراین رو داده. اون طرف هم شورای حقوق بشر سازمان ملل با اکثریت قاطع از قطعنامه محکومیت تهاجم روسیه و همچنین تشکیل کمیسیونی برای تحقیق درباره وقوع جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت حمایت کرده. روسیه و اریتره تنها کشورهای عضو در واقع شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بودن که به این قطعنامه رأی منفی دادن. این کمیسیون تحقیق که ازش صحبت میکنیم بالاترین نهاد تحقیقاتیه که شورای حقوق بشر سازمان ملل در اختیار داره و در حال حاضر هم یک کمیسیون برای سوریه تشکیل شد، وجود داره اونجا، و الان برای روسیه در قبال حمله به اوکراین هم چنین کمیسیونی تشکیل میشه. نماینده اوکراین هم پیش از رأی‌گیری امروز گفته بود که شواهد و مدارک انکارناپذیری از نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر، همینطور جنایات جنگی اینجا وجود داره.
آتش سوزی در نیروگاه زاپوروژیا و نگرانی ها خیلی دامن زده. چه خبرهایی داریم و چه اتفاقایی میفته در اوکراین در این مورد؟
آخرین خبر این هستش که نیروهای روسی این نیروگاه هسته‌ای رو که بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا هست تصرف کردن. بامداد جمعه شلیک توپخانه روسیه باعث شده بود که دچار حریق بشه. نگرانی های بسیاری رو در جهان دامن زده بود. حالا مقام های ناظر اوکراین گفتن که آتش سوزی به نوعی اطفا شده، یعنی تونستن آتش سوزی رو خونسا بکنن. همزمان آژانس بین المللی انرژی اتمی هم گفته که این آتش سوزی به تأسیسات اصلی نیروگاه آسیبی نزده، سطح تشعشعات تغییر نکرده. اما وزارت خارجه اوکراین گفته که بعد از گلوله باران روسیه به این نیروگاه هسته‌ای چندین نفر کشته و زخمی شدن. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم مسکو رو متهم کرده به ترور هسته‌ای. گفته مسکو با این اقدامات قصد داره فاجعه چرنوبیل رو تکرار بکنه. همزمان رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که به احتمال زیاد از این نیروگاه دیدار خواهد کرد، یعنی به اوکراین و این منطقه سفر خواهد کرد. این قطعنامه شورای حکام هم هست، یعنی آژانس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که گفته اقدام نظامی روسیه در اشغال چرنوبیل خطر یک حادثه هسته‌ای و پیامدهای بین المللیش رو به شدت افزایش داده. همزمان اعلام شده که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور در واقع اوکراین تا حالا از 3 سوء قصد جان به در برده، یعنی 3 بار مورد سوء قصد قرار گرفته. یه بخشی رو گفتن که توسط عناصر ضد جنگ در سرویس امنیت فدرال روسیه این عملیات ها لو رفته، تونستن جلوشو بگیرن. یه بخش هم گفتن که کمانده های چچنی قصد داشتن که بله در این چند روزه 3 بار قصد کشتن آقای زلنسکی رو داشتن که موفق نشدن تا حالا. حالا همزمان با این قضیه آقای پوتین رئیس جمهور روسیه مدعی شده امروز توی یک نشست دولتی که تحریم‌های بیشتر علیه روسیه در قبال اوکراین باعث تشدید بحران خواهد شد، یعنی به نوعی تهدید کرده کشورهایی رو که تهدید میکنن. و در نهایت هم این بحث دیوان عالی کیفری هست که وزیر دادگستری و معاون نخست وزیر بریتانیا گفته که ولادیمیر پوتین و همه فرماندهان ارتش روسیه به خاطر جنایت‌های جنگی که در اوکراین انجام دادن سر از زندان در خواهند آمد. نخست وزیر بریتانیا هم گفته که حمایت ده‌ها کشور برای ارجاع پرونده روسیه به دیوان لاهه بزرگترین ارجاع در تاریخ است و قرار هست دیوان لاهه پیگیری بکنه.
ممنونم از تو. فرشته قاضی همراهمون بود و در مورد جلسه وزرای خارجه در ناتو صحبت کرد برامون. اما در ادامه، در پی تهاجم روسیه به اوکراین، وضعیت انسانی در این کشور در حال جنگ که در حال جنگ هر روز وخیم‌تر از روز گذشته میشه. برای مقابله با این شرایط چند روزیه که سیل کمک‌های انسان دوستانه از اروپا به سوی مرزهای اوکراین و لهستان سرازیر شده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در حال حاضر بیش از 1 میلیون شهروند اوکراینی به کشورهای همسایه به ویژه لهستان گریختند. سوای این در اوکراین نیز که 9 روز است با یک جنگ تحمیلی و نابرابر روبروست، بیش از 1 میلیون نفر در داخل این کشور آواره و سرگردانند. سازمان ملل همچنین تخمین میزند 18 میلیون شهروند اوکراینی نیز در این کشور و دیگر کشورهای همسایه به کمک‌های بشردوستانه نیازمندند. برای رفع نیازهای زندگی این انسان‌ها، کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا هر یک زیر عنوان خاصی دست به گردآوری کمک‌های انسان دوستانه زدند. در آلمان چند روزی است در این راستا از سوی نهادهای کمک رسان اقداماتی انجام گرفته که یکی از آنها سازمان نیکوکاری مالتزر است که 40 تن مواد غذایی و دارو راهی اوکراین کرده و بهروز اسدی مدیرعامل بخش پناهجویی این نهاد آلمانی درباره این کمک‌ها اینطور به رادیو فردا گفته:
ما از دیروز که حرکت کردیم تا چند ساعت دیگه به مرز لهستان و اوکراین میرسیم. در اونجا درست سر مرز سازمان‌های اوکراینی هستن که از قبل باشون هماهنگ کردیم. کمک‌های انسانی که ما تهیه کردیم از کامیون 40 تنی ما که 40 تن بار توش هستش تخلیه بکنن. مواد غذایی، دارو، در واقع مواد بهداشتی، غذای کودکان و کیسه‌های خواب. سازمان بنیاد غیر انتفاعی مالتزه همراه با سازمان‌ها و گروه‌های دیگه که در واقع یک گروه کمک رسانی تشکیل دادیم، اینو می‌رسونیم به دست نیروها و سازمان‌های اوکراینی. اینا رو هر چه سریع‌تر به مناطق جنگ زده و مناطقی که تحت محاصره ارتش روسیه هستن برسونن.
آقای بهروز اسدی، تا اونجا که من اطلاع دارم به سازمان‌های کمک رسان دولت آلمان گفته که کمک‌های انسان دوستانه رو به سفارت‌های یا کنسولگری‌های اوکراین برسونید تا اونها در واقع این مواد غذایی و یا کمک‌های اولیه رو به شهروندان اوکراین برسونن. چرا شما شخصاً رأساً با کامیون راه افتادید؟
به خاطر که از نظر کار سازماندهی و لوجستیک اون چیزی که میرن به سفارت‌ها یا کنسولگری‌های با اوکراین میدن تا سازماندهی بشه اینو برسونن طول خواهد کشید. ما همچون خیلی از سازمانهای غیر انتفاعی خیریه دیگر که کمک‌های انسانی میکنن، اینها همه تصمیم بر این گرفتن این موادی رو که تهیه میکنن که زودتر برسه به اون انسانها، نیروها و گروهایی که الان تحت محاصره ارتش روسیه هستن برسه. پرواز هستش، مواد پزشکی، مواد بهداشتی، اینها ضرورت‌هایی هستش که به صورت شبانه روزی احتیاج هست و از ما این کمک رو خواستن و ما بر مبنای کمکی که اونها از درون اوکراین خواستن ما این مواد رو تهیه کردیم. برای مثال ما پوشاک نمیبریم الان، کیسه خواب خواستن، وسایل بهداشتی و دارو به اضافه غذای کودکان. اینها اقلامی هستش که تقاضا کردن، به ویژه روز به روز تغییر میکنه. امروز مواد احتیاجی دارویشون به مراتب بیشتر از قبل شده. در کامیون بعدی که روز شنبه حرکت میکنه در اون این مواد دارویی رو بتونیم بار بزنیم و برسونیم به مرز اوکراین، به خود اوکراینیا برسونن، به درون خود اوکراین، به شهر کیف.
آلمان علاوه بر کمک‌های انسان دوستانه به اوکراین، یک گروه اضطراری سیار با نام اقدام علیه گرسنگی نیز راه اندازی کرده که هدف اصلی آن فرستادن مأمورانش به لهستان و مولداوی است تا ضمن بررسی و شناسایی نیازهای جنگ زدگان، کمک‌های درخواستی هر چه سریع‌تر به دست نیازمندان برسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
از رو شبتون بخیر، همچنان شنونده مجله شامگاهی هستید. برمیگردیم به خبرهای ایران. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفته کشورش قصد داره مذاکرات مفصل با ایران داشته باشه تا توافقی رضایت بخش برای هر دو کشور به دست بیاد. اون همچنین بر لزوم دستیابی به یک توافق اتمی قوی بین ایران و قدرت‌های جهانی تاکید کرده. در همین زمینه با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو کردم و از او پرسیدم ارزیابی شما از تمایل عربستان در روابط با ایران با وجود تنش‌هایی که بین این دو کشور هست چیه؟
این بیان این است که ما داریم به اصطلاح رسیدن یک توافقی بین ایران و دنیای غرب نزدیک میشیم. ظاهراً هم اسرائیل و هم عربستان سعودی دو تا کشوری که تا به حال مخالف به اصطلاح برجام تاکنونی بودند و به نحوی مطلع شدن از طریق آمریکا که این برنامه انجام خواهد گرفت و ظاهرا آمریکا هم بهشون اطمینان داده که این توافق به اصطلاح امنیت اونها رو به خطر نمی اندازه. به همین علت از جانب عربستان سعودی یک نوع رضایت هست در مورد این توافق و اگر این توافق انجام بگیره ظاهرا عربستان سعودی خواهد گفت که این توافق توافقی است غرب بسته با ایران، ما هم موافقیم. ولی اسرائیل گفته که ما علی‌رغم این توافقی که ایران انجام خواهد داد با غرب، برنامه خودمون رو علیه برنامه اتمی ایران دنبال خواهیم کرد و این نشانه از این داره که اختلاف کنونی عربستان سعودی راجع به یک مسئله، اختلاف عربستان سعودی با ایران که موارد زیادی داره، لاغت در مورد یک مسئله حل شده و اون مسئله اتمی هست. اگر این توافق به هر حال به انجام برسه، ولی ظاهراً گویا همه اطراف نزدیک شدن و ما در هفته آینده، یعنی از دوشنبه به بعد، شاهد اعلام این خواهیم بود و به همین علت هم هست که عربستان سعودی از همین حالا توافق خودش رو اعلام کرده، چون مایل نیست رابطه‌اش رو با آمریکا به هم بزنه عربستان سعودی. به هر حال بایدن رئیس جمهور آمریکا با اصرار مایل بودی که این توافق به انجام برسه، عربستان سعودی هم ضرورت میبینه که توافقش از همین حال اعلام بکنه.
وزیر خارجه عربستان سعودی هم روز 30 بهمن در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که عربستان سعودی همچنان علاقه داره که با ایران گفتگو کنه، اما اون معتقده که این گفتگوها باید دو جانبه بشه و مستلزم تمایل جدی ایران برای رسیدگی به مسائل اساسیه. فکر میکنید که واکنش ایران به این صحبت‌ها چیه؟
ایران خیلی مایلی که رابطه‌اش رو با عربستان سعودی بهتر بکنه، چون ایران خیلی نیاز داره به این داستان. و همین علت تا به حال این ایران بوده که بیشتر اعلام کرد که الان ما با توافق با عربستان سعودی در حال نزدیک شدن هستیم، و این عربستان بوده که دائما گفته خیر چنین نیست، مسائل و مشکلات ما با ایران همچنان باقی است. اگر این توافق اتمی انجام بگیره و عربستان سعودی هم باش توافق بکنه، من فکر میکنم سطح رابطه ایران با عربستان سعودی یا مذاکراتی که ایران با عربستان سعودی در حال انجام بوده تا به حال 5 دوره در بغداد، این مذاکرات یه سطح جدیدی پیدا میکنه، چون تا به حال ایران و عربستان سعودی در سطح پایین فقط نماینده سازمان‌های امنیتیشون نشسته بودن و راجع به مسائل امنیتی صحبت میکردن و به هیچ گونه دستاوردی هم نرسیدن، همطور که عربستان سعودی بارها تکرار کرد که بیهوده بوده. ولی اگر این توافق انجام بگیره و ایران هم اعلام آمادگی بکنه و واقعا مایل باشه که وارد مسائل اصلی بشه، اون وقت من فکر میکنم که سطح مذاکرات ایران و عربستان سعودی احتمالاً کماف سابق در بغداد در یک سطح بالاتری انجام خواهد گرفت، یعنی در حقیقت نمایندگان وزارت امور خارجه با عربستان سعودی ملاقات خواهند کرد و از جانب عربستان سعودی هم همچنین منابع دیپلماتیشون با ایران. ولی تا به حال اینطور بوده که عربستان سعودی میخواسته ببینه که ایران راجع به مسائل امنیتی حاضر هست توافق بکنه یا نه، و در سطح امنیتی فقط با ایران مذاکره کرده و تا کنون هم به نتیجه ای نرسیده بوده. ولی اگر عربستان آمادگی جدی بکنه و ایران هم همچنین، میتوان امیدوار بود که اینا حتی در مورد مسائل سیاسی هم به توافقاتی برسن. ولی اشاره بکنم که دراز مدت خیلی طول میکشه این مسئله، چون مشکلات بین ایران و عربستان سعودی مشکلات زیادی هست.
گفتگوی شنیدید با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد تمایل روابط عربستان با ایران با وجود تنش‌هایی که میان این دو کشور هست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
همچنان شنونده مجله شامگاهی هستین. اما گزارش بعدی این مجله در مورد قطعی اینترنت در تهران و کرج. بعد از اینکه ارتباط اینترنتی شمار زیادی از شهروندان در تهران و کرج قطع شد، مقام‌های مسئول دلیل این اتفاق رو وقوع آتش سوزی در یک مرکز داده های اینترنت در تهران در روز جمعه عنوان کردن. خبرگزاری ایسنا هم در خبری این قطعی رو بسیار گسترده خونده و گفته که به دنبال این قطعی دسترسی شهروندان به اینترنت تلفن های همراه و ثابت از جمله اپراتورهای همراه اول، شاتل، موبینت هم قطع شده. کیانوش فرید در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم شنویم.
پس از آنکه ارتباط اینترنتی شماره زیادی از شهروندان در تهران و کرج قطع شد، مقام‌های مسئول دلیل این اتفاق را وقوع آتش سوزی در یک مرکز داده های اینترنت در تهران در روز جمعه 13 اسفند ماه عنوان کردند. خبرگزاری ایسنا در خبری این قطعی را گسترده خواند و نوشت به دنبال آن دسترسی شهروندان به اینترنت همراه و ثابت قطع شده است. در مقابل مهدی سالم، رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات ایران، در توییتی اختلال ایجاد شده را جزئی خواند و گفت علت آن اتصالی برقی بوده که منجر به آتش سوزی در مرکز LTC یا شرکت زیرساخت شده است. آقای سالم در گفتگو با خبرگزاری ایرنا محل این مرکز داده ها را خیابان کردستان در تهران عنوان کرد و گفت که این اختلال محدود در تهران و کرج پس از نیم ساعت رفع شده و دسترسی به اینترنت دیگر مشکلی ندارد. این مسئول در وزارت ارتباطات در ادامه بدون اشاره به حل مشکل اینترنت همراه گفته است شاید لازم باشد مشترکین شبکه تلفن همراه برای دسترسی مجدد به سرویس فقط یک بار موبایل خود را خاموش و روشن کنند. اما این همه قصه نیست. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنان از تداوم اختلال و حتی قطعی اینترنت برخی اپراتورها در شهرهای کرج و تهران خبر می‌دهند. در سالهای گذشته به ویژه در ماه‌های اخیر شهروندان ایرانی از کند شدن سرعت اینترنت و اختلال در آن بسیار گلایه‌مندند. نقص فنی و اختلال در اینترنت امر طبیعی است که در تمام دنیا رخ می‌دهد، اما آنچه در ایران متفاوت و نگران کننده است مسئله دسترسی آزاد به اینترنت است. در سالهای گذشته به ویژه بعد از اعتراضات آبان 98 که برای چند روز متوالی به دستور شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قطعی سراسری اینترنت در ایران رخ داد، تعداد روزهایی که اینترنت با اختلال مواجه شده و یا سرعت آن تغییر کرده و کند شده بیشتر شده و در این میان صحبت‌های کلی و عدم شفافیت مسئولان و وزیر ارتباطات در پاسخگویی مسئله را بغرنج تر کرد. چند باری هم پس از اختلال‌های چند ساعته مقامات مسئول از حملات سایبری صحبت کردند. این وضعیت در شرایطی است که بسیاری از شهروندان از تصویب طرح موسوم به صیانت از اینترنت در مجلس نگرانند و کاربران فضای مجازی از کاهش سرعت اینترنت می‌نویسند و این احتمال را می‌دهند که کاهش سرعت اینترنت در هفته‌های اخیر آمدانه و هماهنگ با برنامه محدودسازی اینترنت در ایران صورت گرفته است. پیش‌نویس طرح صیانت که ابتدا در سال 97 مطرح شد به دولت و نیروهای مسلح اختیار می‌دهد که زیرساخت‌ها و نحوه ارتباط شبکه اینترنت ایران با شبکه جهانی را کنترل کند. طرح صیانت پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های متعدد فضای مجازی در ایران را ولو رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز 10 اسفندماه منتشر کردند از حکومت ایران خواستند اقدامات اخیر برای تصویب طرح جدید نظارت بر اینترنت که ایران را از جامعه جهانی اینترنت جدا خواهد کرد متوقف کند. خانه آزادی که شاخص آزادی اینترنت در کشورهای جهان را رتبه بندی می کند در آخرین گزارش خود مربوط به سال 2021 از ایران به عنوان یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی بیان حتی پایین‌تر از کشورهایی همچون بلاروس، ازبکستان و پاکستان نام برد.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در مورد قطعی اینترنت در شهرهای تهران و کرج.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین، اما الان نوبت میرسه به کارگران در ایران، کارگرانی که این روزها در جای جای شهرهای مختلف ایران صدای اعتراضاتشون بلنده. اما برنامه‌ای داریم به نام کارنامه که روزبه بلحری هر هفته سراغ این کارگران میره و مشکلاتشون رو، حرفهاشون رو به گوش شما میرسونه. کارنامه رو با هم میشنویم.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس به شرایط کارگران و مزدبگیران زن در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران کارخانه کاغذپارس هفت‌تپه در دست کم 8 روز اعتصاب خود در اعتراض به نبود امنیت شغلی تجمع کردند. کارگران خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری با عناوین مختلف و امضای قرارداد مستقیم کار با کارخانه شدند. این کارخانه حدود 800 کارگر دارد که با سوابق بین 10 سال تا 25 سال همگی حداقل بگیر و به صورت پیمانکاری هستند. در سالیان اخیر حذف شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم کار یکی از مطالبات اصلی کارگران بخش‌های مختلف در ایران بوده است. کارگران فصلی نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به کار روزمزد و بدون قرارداد در برابر این شرکت تجمع کردند. این کارگران گفتند شرکت نیشکر هفت‌تپه باید با بستن قراردادهای قانونی و ثابت امنیت شغلیشان را تأمین کند. حدود 1000 تن از کارگران قراردادی شرکت کشت و صنعت کارون در شوشتر خواستار افزایش دستمزد و تبدیل وضعیت قرارداد کار خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران در تجمعی در محوطه داخلی محل کار خود از مدیران شرکت خواستند وضعیت شغلیشان را از قراردادی به رسمی تغییر دهد. 25 تن از کارگران نگهبان پیمانی در معدن زغالسنگ سنگرود دست کم 3 روز در محوطه این معدن تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها به پرداخت نشدن دست کم 3 ماه دستمزد خود اعتراض داشتند. همچنین بیمه این کارگران هر ماه به طور کامل به تامین اجتماعی پرداخت نمی شود و به همین دلیل سوابق بیمه ای آنها با مشکل روبرو شده است. تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی یک شنبه هفته گذشته در دست کم 18 شهر ایران برگزار شد. تجمع‌ها در تهران، تبریز، رشت، شوشتر، شیراز، اصفهان، اهواز، ایلام، خرم‌آباد، بجنورد، کرمانشاه، اردبیل، قزوین، عراق، مشهد، شوش، شهر کرد و گرگان برگزار شدند.
بدآوری چه خوب بود اما همش دروغ بود. اجرای همسانسازی خواسته اصلی ما. با این حقوق ناچیز جانها به لب رسیده.
تجمع کنندگان از جمله خواستار اجرای قانون همسانسازی حقوق و افزایش سطح معیشت بازنشستگان و خانواده هایشان و نیز آزادی بی قید و شرط تمامی فعالان صنفی زندانی به ویژه اسماعیل گرامی شدند که چندین ماه است در زندان به سر می برد. شعارهایی هم در این تجمعها داده شد، مانند رئیسی دروغگو، حاصل وعدهات گو و ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه.
نیستن به فکر من.
کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن 15 ماه دستمزد موقعی خود تجمع کردند. یکی از آنها به خبرگزاری ایلنا گفت کارگران که به طور مرتب برای وصول مطالباتشان در حال پیگیری‌اند از وعده‌های دوخالی مسئولان خسته شدند. او اشاره کرد که حدود 3 سال است مشکل کارگران پروژه قطار شهری اهواز غیر قابل حل باقی مانده است و کسی پاسخشان را نمی‌دهد. هر سال روز 8 مارس 17 اسفند در سراسر جهان مراسمی برای روز جهانی زن برگزار می شود. این روز در ابتدا به این دلیل که جنبش زنان از دل جنبش کارگری بیرون آمد روز جهانی زنان کارگر نام داشت. تاریخ پیدایش این روز به اواسط قرن 19 میلادی باز می گردد. در 8 مارس 1857 میلادی کارگران زن کارگاه های منسوجات و پارچه بافی در نیویورک در اعتراض به شرایط بد کاری و پایین بودن دستمزدشان تظاهرات کردند که با حمله پلیس مواجه شدند. دو سال پس از آن تاریخ کارگران زن اولین اتحادیه کارگران زنان را تأسیس کردند. همزمان با گسترش جنبش زنان برای به دست آوردن حقوق مساوی با مردان، این روز به روز جهانی زن تغییر نام داد. روز جهانی زن در کشورهای بسیاری تعطیل است و از آن از جمله به عنوان موقعیتی برای تجلیل از زنان برابری خواه و فعال در زمینه‌های مختلف استفاده می‌شود. در ایران نخستین مراسم روز جهانی زن در سال 1301 خورشیدی در رشت برگزار شد. از آن زمان تا کنون نیز این روز از سوی فعالان زن و نیز تشکل‌های صنفی و سیاسی در ایران گرامی داشته شده و آنها در این روز به طرح مشکلات زنان و مطالبات آنان می‌پردازند. در این حال مشکلات زنان کارگر مورد توجه فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی قرار داشته است. یکی از بزرگترین مشکلات کارگران زن امنیت شغلی کمتر نسبت به کارگران مرد است که در کوچکترین بحران اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در قبال آنها کاملا مشهود است. در این ارتباط می‌توان به گزارش مرکز آمار ایران استناد کرد که می‌گوید از 1,010,470 تن که طی یک سال اخیر شغل خود را از دست دادند، 347,618 تن مرد و 662,852 تن زن هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به این آمار نوشت که در ظاهر به نظر می رسد زنانی که شغل خود را از دست دادند حدود دو برابر مردان هستند، اما با توجه به تعداد کم زنان شاغل عمق فاجعه آشکارتر می شود. این تشکل کارگری افزود مردانی که در این مدت شغل خود را از دست دادند در مقایسه با 19,953,000 مرد شاغل فقط 1.7% از آنان را شامل می شوند. اما زنانی که شغل خود را از دست دادند در مقایسه با جمعیت 4,327,000 زن شاغل در سال 98 مادر 15.3% از آنها هستند. یک مشکل دیگر آنکه کارگران زن در اغلب موارد با دستمزدی کمتر از مردان استخدام می‌شوند. این موضوع برخلاف مقابله‌نامه 111 سازمان بین‌المللی کار است که می‌گوید هر گونه تبعیض در امور استخدام و اشتغال و نیز تفاوت و محرومیت بر پایه رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی ممنوع است. در همین حال یکی از مشکلات کارگران زن خانگی که به کارهای مانند نظافت می‌پردازند این است که تحت حمایت قانون نیستند و حتی بیمه هم ندارند. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار ساکن استکهلم سوئد، بر این عقیده است که مشکلات این گروه از زنان بیشتر از سایر کارگران زن است.
به نظر میرسه سهم زنان کارگر خانگی از تبعیض، ستم و خشونت از سهم سایر زنان کارگر هم بیشتر باشه. تعداد زنانی که به عنوان کارگر خانگی مشغول کار هستن از تعداد مردان بیشتره. خب همونطوری که برای مثال در کشورهای اروپایی این شغل بیشتر مهاجران در اون مشغول کار هستن، به این دلیل که مهاجران از نظر طبقاتی به عنوان گروه فرودست متاسفانه شناخته شدن، معرفی شدن، زنان هم به دلیل تبعیض جنسیتی به عنوان گروه فرودست در مقابل مردان معرفی میشن یا لا ارزیابی میشن و به همین دلیل هر شغلی که مزایای کمتری داشته باشه، دردسرهای بیشتری داشته باشه، خب طبعا در یک چنین بستری خب زنها بیشتر اون شغل رو عهده‌دار میشن یا جامعه اون شغل رو بیشتر بر عهده زنها میذاره. بحران اقتصادی که در روزهای کرونا هم به وجود اومد میتونه این مسئله رو تشدید کرده باشه، چون بسیاری از زنان کارگر شغلشون رو از دست دادن و مجبور شدن که به عنوان کارگر خانگی برای مثال در نظافت و امور خانه مشغول کار بشن. صحبت از بیمه و حمایت‌های حداقلی وزارت کار درباره زنان کارگر خانگی اصلاً بی‌معنیه، برای اینکه اینها در این شغل از مزایای بیمه و این حمایت‌های حداقلی وزارت کار هم برخوردار نمی‌شن و این به هر حال این شغل رو دارن به ناچار میپذیرن، با وجود اینکه دستمزد این شغل بسیار کم هست و مردان اغلب این شغل رو نمیپذیرن، اما زنها مجبور میشن که این شغل رو بپذیرن. از طرف دیگه جامعه هم یا خود کارفرماها هم زنان رو بیشتر در شغل به عنوان کارگر خانگی میپذیرن تا مردان، برای اینکه میدونن که احتمال اینکه تحمیل بیشتری صورت بگیره در این شغل به زنان بیشتره، اهم از تحمیل ساعت‌های کاری، حقوق و حتی رفتار با زنان میتونه خیلی همراه با کنترل و خشونت و تبعیض بیشتری باشه نسبت به مردان البته، و زنان هم ممکنه کمتر اعتراض بکنن نسبت به این موضوع، اصلا اعتراض نکنن به دلیل موقعیت آسیب پذیرتری که دارن.
خانم باقری شاد همچنین میگوید
یعنی زنان در شغل کارگری خانگی چشم داشته کمتری دارن، متاسفانه بیشترین کنترل و به اصطلاح تسلط بر اونها وجود داره، بیشترین ممکنه بیشترین فرمانبرداری رو در این شغل به ناچار از خودشون نشون بدن و متاسفانه علاوه بر حقوق ناچیزی که میگیرن ممکنه کارهایی مثل ساعتهای کاری اضافه، ساعتهای نامشخص، جابجایی وسایل بسیار سنگین که اصلا ممکنه جز وظایف اون شغل نباشه به اونها تحمیل بشه، یا ممکنه هر زمانی اصلا اخراج بشن، کارفرما نخواد که اونها رو به عنوان کارگر خانگی داشته باشه. و اینکه بحث احترام در این شغل هم مثلا یک بحث بی‌معنا به نظر میرسه، یعنی با عناوینی مثل حالا ممکنه داخل گیومه میگم ببخشید استفاده میکنم کلفت یا خدمتکار حتی ممکنه نامیده بشن، باشون اینطور ممکنه برخورد بشه که حتی به عنوان اونها رو یک شغل، یک کارگر قلمداد نکنن، بلکه اونها رو یک خدمتکار که وظیفه نظافت و تمیزکاری و انجام امور رو داره به هر حال به اون چشم بهشون نگاه بکنن. این مسئله البته درباره زنان کارگر خانگی که ایرانی نیستن یعنی هم صدق میکنه، یعنی وضعیت میتونه در همه جا همین طور باشه، به خصوص برای مثال درباره زنان کارگر خانگی که مهاجر هستن مثلا از کشورهای شرق آسیا یا آفریقا به کشورهای دیگه ای مثل عربستان، قطر، اردن میرن برای اینکه به عنوان کارگر خانگی کار بکنن، اونها اصلا اختیاری برای اینکه جای زندگیشون رو تعیین بکنن حتی ندارن و همه اختیاراتی که اونها دارن به عهده کسی هستش که اینها براش در اون خونه کار میکنن، بعضی از اونها اصلا جای خواب مشخصی ندارن، فضای خصوصی خودشون رو ندارن، یک گوشه ای از خونه باید استراحت بکنن و بخوابن، ممکنه بسیار بیشتر از اون چیزی که وظیفه‌شون تعریف شده کار بکنن و دستمزد بالاتری هم حتی نگیرن. این بحثی نیستش که به جامعه ایران فقط محدود بشه، وضعیت زنان کارگر خانگی چه اونهایی که در کشور خودشون مشغول کار هستن و چه اونهایی که مهاجر هستن در همه جای جهان متاسفانه بسیار بغرنجتر از سایر زنان کارگر میتونه باشه.
به گفته یه فعالان کارگری، دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار یکسان، حق استفاده از 6 هفته مرخصی قبل و بعد از زایمان با استفاده از حقوق، ممنوعیت اخراج پس از این دوران، تأسیس مهد کودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر در کنار هر کارگاه و کارخانه، لغو تبعیض جنسیتی و ارتقای سطح آموزش و مهارت فنی زنان کارگر از جمله این مطالبات هستند. در همین حال چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه 500 هزار تومان حق همسر و 150 هزار تومان حق اولاد از پیش ایدی زنان مشمول ایدی که بسیاری از آنها سرپرست خانوار هستند حذف شده است. بر این اساس مزایای ایدی تنها به مردان تعلق می‌گیرد و برخلاف قانون کار و تامین اجتماعی و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری، ایدی زنان مشمول 1,600,000 تومان تعیین شده است و آنها همان گونه که پیش از آن برای شما گفتم از دریافت حق همسر و حق اولاد محروم شدند. همچنین در مورد بازنشستگان کارگری نیست و از به همین شکل بوده است. یعنی زنان بازنشسته مستمری بگیر و بازمانده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که گاه تنها نان آور خانه و سرپرست خانوار بودند، دریافتند که تنها ایدی پایه به آنها تعلق میگیرد، یعنی بدون حق اولاد و یا حق همسر. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
در شرایطی که الان یکی از بحث‌های روز اقتصاد در حوزه زنان بحث دستمزد برابر در برابر کار برابر هست و هم سازمان‌های بین‌المللی و هم دولت‌ها دارن سعی می‌کنن در موردش قوانین رو در نظر بگیرن که زنان چه در شغل‌های مثل کارگری و کارمندی چه در عرصه‌های مدیریتی وقتی که کار برابر با مردان انجام میدن دستمزدشون هم برابر باشه، بر اساس اون عرفی که پیش از این وجود داشته، چون زن‌ها وقتی وارد بازار کار میشن به عنوان کارگرهای ارزان در هر حوزه‌ای که وجود داشته باشن، حتی مدیران ارزان‌تر، معلم‌های ارزان‌تر، پرستارهای ارزان‌تر، هر شغلی که بخواد در حوزه زنان تعریف بشه زنان نیروی کار ارزان محسوب میشن. به همین دلیل یکی از خواسته های مهم فمینیست ها به ویژه در 20 سال اخیر بعد از سال 2000 حتی یک سال نامگذاری شد به این نام که حق زنان در برخورداری از دستمزد برابر در کار برابر، برای اینکه دولت ها رو تحت فشار قرار بده، کارفرماها رو تحت فشار قرار بده که باید این دستمزدها برابر بشه. بعضی از کشورها قوانینی رو در نظر گرفتن برای که این دستمزدها رو برابر بکنه و اگر که چنین تخطی صورت بگیره، چنانچه که سال گذشته یک شکایتی صورت گرفته توسط زنانی که در بی بی سی کار میکردن، بی بی سی اینترنشنال کار میکردن، که در یک حوزه هایی در یک بخش هایی درآمدشون برابر با همکاران مردشون نبوده. یک همچین پارادایمی در جهان وجود داره و یک همچین بحث هایی در جهان وجود داره و در کنارش در کشور ما دقیقا در نقطه مقابل این روش ها و در نقطه کاملا مقابل این مسیر ایستادیم. کجا هستیم؟ آنجایی هستیم که با وجود اینکه زنان بخش زیادی از سرپرست های خانوار رو تشکیل میدن، فقیرترین دهک اقتصادی در ایران 70%شون سرپرست های زن دارن، ما میبینیم که بحث ایدی و بحث مربوط به حق اولاد در مورد زنان حذف میشه، از فیش های اونها حق اولاد حذف میشه، به خاطر اینکه اونها نیستن که مسئول فرزندانشون هستن، بلکه پدر هست که مسئول فرزندانه. حالا شما این رو در نظر بگیرید، خانواده هایی که تک سرپرست هستن، زنانی که سرپرست خانوار هستن و معمولا به خاطر اینکه دستمزدشون هم کمتر هست، کل مبلغ اون ایدی هم نسبت به همکاران مردشون کاهش پیدا میکنه. اما بهمن امسال، اواخر بهمن امسال اعلام شد که صرفاً همون مبلغی که 1,600,000 هستش به زنان تعلق میگیره و حق همسر و حق اولاد به اونها تعلق نمیگیره. خب این اعتراضات زیادی رو در برداشت، ولی متاسفانه چه بازنشستگان چه کارمندان و کارگران صداشون به جایی رسیده نشد، به خاطر که زنان یک سازمان یا یک سندیکایی ندارن که بتونه از حقشون دفاع کنه، اعتراضات گسترده بتونن داشته باشن برای اینکه از حقشون دفاع بکنن و در مورد مستمریاشون بخوان اعتراض بکنن، در مورد شرایطشون بخوان اعتراض بکنن، و این در واقع تبعیضی که در موردشون صورت گرفته.
خانم گلرو میافزاید
ایران هم در قانون کارش یکی از قوانینی که داره اینه که اگر که در یک کارگاهی زن و مردی هر دو کارگر هستن، باید برای یک ساعت کار درآمد ساعتی مشابه به اونها تعلق بگیره. در چنین وضعیتی با همچین قانون کاری ما شاهد این هستیم که اساساً در مورد بحث دستمزد و در مورد بحث ایدی و حق اولاد میبینیم که زنها همچنان کنار گذاشته میشن، چون رئیس خانواده نیستن و چون حق براشون در نظر گرفته میشه. یعنی نه تنها زنان تشویق نمیشن به اینکه وارد بازار کار بشن، بلکه با چنین تبعیض‌هایی زنان بسیاری ناامید میشن از اینکه بخوان وارد این بازار کار مردانه بشن، و زنانی هم هستن که تلاش میکنن برای اینکه در طبقات فرودست دهک‌های فقیر جامعه فرزندانشون رو کمک بکنن که بهداشت و سلامت و آموزش مناسب داشته باشن، ولی متاسفانه با این شرایط اونها هم امکان همچین برخورداری رو برای فرزندانشون نمیتونن مهیا کنن.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که این وزارتخانه مسئول تعیین دستمزد کارگران نیست و افزود محاسباتی با همکاری وزارت اقتصاد و مرکز آمار درباره شاخص‌های اقتصادی و معیشت انجام شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حجت الله عبدالملکی وزارتخانه مطبوع خود را تنها داور، مسئول توافق و اجماع دو گروه کارگری و کارفرمایی در تعیین دستمزد دانست که بر اساس قوانین و با توجه به شاخص‌ها دستمزد کارگران را تعیین می‌کنند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید:
یکی از مدل‌های حاکمیتی در ایران تصمیم‌گیری‌هایی که معمولاً از قبل مشخص شده و تعیین شده است، اما اعلام اونها با در واقع نوعی رازآلودگی و مخفی‌کاری همراهه. برای مثال همین مسئله تعیین حداقل مزد کارگران، درسته که علی ظاهر به تبعیت از مقابله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار کمیته سه جانبه‌ای برای تعیین دستمزد کارگر وجود داره، اما ترکیب اعضای این کمیته و سازوکار تصمیم‌گیری در اون هرگز برای کارگر نفعی به همراه نداشته و اتفاقا در راستای کنترل و سرکوب مزدی به نفع دولت و کارفرما عمل کرده. اقتصادی که قریب به 90% در دست دولت و نهادهای نظامی و امنیتی حکومت قرار داره و خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرما شناخته میشه، خب در این اقتصاد دولت در واقع ذی‌نفعه و نمیتونه بی‌طرف باشه و صحنه‌گردان اصلی این شرایط و تصمیم درباره میزان حداقل دستمزد کارگران قطعا با دخالت دولت همراهه و به اصطلاح همیشه دولت طرف کارفرما رو میگیره و نه کارگر، به این خاطر که با این کار قادر میشه با کشاندن مزد به نازل‌ترین سطح ممکن از این طریق بخشی از کسری بودجه هاش رو تامین کنه. نمونه این دخالت در واقع دولت در تعیین دستمزد کارگران در بودجه سال آینده مشهوده. در بودجه سال 1401 دولت افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کاری که در شرکت‌های دولتی کار می‌کنن رو تنها 10% در نظر گرفته، در حالی که این کارگران تابع قانون کار هستند و طبیعتاً حداقل مزدی که شورای عالی کار میزانش رو مشخص می‌کنه باید شامل این دسته از کارگران هم بشه. اما دولت اینجا رأساً وارد عمل شده و دخالت کرده و در لایحه بودجه آورده که افزایش و رشد حقوق و مزایای کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بیشتر از 10% نخواهد بود. بنابراین بی‌طرفی و عدم دخالت دولت در تعیین دستمزد تنها یک ادعای بی‌اساس و پوچه.
در همین حال معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلامی که حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به صورت کشوری و یکسان تعیین می شود، ابراز امیدواری کرد که در روز 21 اسفند و در آخرین نشست شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 تعیین شود. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول این قانون باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفره تعیین شود. بر اساس گزارش‌ها، سبد معیشت یک خانوار کارگری حدود 9 میلیون تومان در سال جاری تعیین شده است و این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کار حدود 4 میلیون 500 هزار تومان است. علی حسین رعیتی فرد در این مورد که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود یا ملی گفت بحث مزد منطقه‌ای در دستور کار مرکز پژوهش‌های کار و تأمین اجتماعی قرار دارد، اما برای سال آینده تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت ملی و یکسان خواهد بود. پیشتر هادی عبوی عضو کارگری شورای عالی کار گفته بود که مقرر شده است دستمزد منطقه‌ای به صورت آزمایشی در 5 نقطه ایران و سال آینده به اجرا درآید و پس از آن درباره این طرح تصمیم گیری شود. او توضیح بیشتری در این مورد نداده بود. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، دستمزد منطقه‌ای طرح پیشنهادی یک سری خیریه‌های اشتغالزایی است که با بهره‌کشی از کارگران ارزان تحت عنوان عامل منفعه سود فراوانی می‌برند. این طرح در سالهای اخیر چند مرتبه از سوی نمایندگان مجلس و مدیران ارشد وزارت کار مطرح شد، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها و نیز مخالفت کارگران اجرا نشد. چندی قبل اکبر اخوان مقدم که خبرگزاری مهر از او به عنوان کارآفرین حوزه اشتغالزایی نام برده بود گفته بود یکسان بودن حقوق کارگران در شهر و روستا موجب می‌شود کارفرمایان به سمت ایجاد کارگاه در روستاها نروند. اکبر اخوان مقدم گفته بود اگر حقوق روستایی پایین‌تر باشد، فرد کارگاهدار ترغیب می‌شود که در روستا کارگاه تأسیس کند که به توصیف او منجر به اشتغال آنها خواهد شد. پیمان شجیراتی درباره طرح دستمزد منطقه‌ای عقیده دارد که دولت حامی آن است.
موضوع منطقه‌ای شدن دستمزد هم اتفاقا یکی دیگه از مسائلیه که نشون میده دولت برخلاف ادعای ناظر بودن و بی‌طرفی در تعیین حداقل مزد کاملا مداخله گرایانه عمل میکنه. بحث دستمزد منطقه‌ای از سال 94 توسط چند مؤسسه خیریه مطرح شد و سال 95 هم خود دولت طرح اون رو تهیه کرد و به مجلس برد که خب البته نتونست اون رو به تصویب برسونه. الان هم دوباره این موضوع در مجلس و دولت مطرحه و اونطوری که عضو به اصطلاح کارگری شورای عالی کار گفته برای سال 1401 قرار شده این طرح به صورت آزمایشی در 5 استان به اجرا در بیاد. اجرای این طرح در واقع خیز دولت و حکومت برای از بین بردن قانون کار از طریق تغییر قوانین موجوده که هرچند قانون کار هیچ وقت تضمین کننده منافع کارگران نبوده، اما همین اندازه و همین حداقل‌های موجود هم نتیجه ده ها سال مبارزه کارگرانه. منطقه‌ای شدن دستمزد بدون شک به بردگی مزدی بیشتر کارگران منجر میشه. باندهای مافیایی اقتصادی و امنیتی، اتاق بازرگانی و هلدینگ های سرمایه گذاری که عموماً متعلق به نهادهای دولتی و مافیایی هستن سود بیشتر و بی اندازه میخوان و منطقه‌ای کردن دستمزد میتونه این هدف رو براشون فراهم بکنه. دولت هم حامی این طرحه و در واقع مقررات زدایی از مسئله تعیین مزد و خارج شدن تعداد بیشتری از کارگران از زیر چتر قانون کار دست دولت و مجموعه حاکمیت رو برای سرکوب بیشتر در واقع بازتر میکنه.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران بر لزوم اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران تاکید کرد و گفت دولت باید پس از واگذاری ها از بخش خصوصی حمایت کند تا به توصیف او اقتصاد سامان یابد. این در شرایطی است که کارگران در برخی از مناطق ایران از نتایج خصوصی سازی بر کارخانه های خود و نیز زندگی خانواده هایشان انتقاد کردند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس با اشاره به اینکه تمام دولت های جمهوری اسلامی با سیاست خصوصی سازی موافق بوده و آن را اجرا کرده اند می افزاید:
ما اگر برگردیم به گذشته، خصوصی سازی هایی که توی ایران صورت گرفته در چارچوب نظام سرمایه‌داری هم اگه بخوایم بررسی بکنیم، مثلا یه شرکتی رو واگذار میکنن به کسایی که متخصصن در صندوق‌کار اینا هستن، بعد اونا مدیرانی دارن یا میذارن سر کار و در واقع اون واحد یا اون صنعت رو رشد میدن و برای خودشون پیش میبرن. این از جنبه صنعت. ولی ما تا الان از همین جنبه اگه بخوایم نگاه بکنیم، هر جایی رو که واگذار کردن اولا به متخصصین و دست‌اندرکاران واگذار نکردن، بلکه به همین شرکت های دوروبر خودشون یا افراد نزدیک به خودشون واگذار کردن و اینا هم که قبل از این که خود اون صنعت یا واحد تولیدی مد نظرشون باشه به املاکشون چشم داشتن یا از طریق این تسهیلات بانکی بگیرن و بالاخره غیر از اون صنعت برایشون مطرح بوده، چشمهای دیگری داشتن، به چیزهای دیگری چشم داشتن تو این رابطه. نتیجهش هم میبینیم که همه این شرکت ها یا ورشکست‌تر شدند یا نتونستند به کارشون ادامه بدن و بعضی هاشون هم اصلا تعطیل شده. این از این جنبه. از جنبه دیگه بخوایم نگاه بکنیم، هر جایی که خصوصی سازی شده شرایط کاری، معیشتی و امنیت شغلی کارگران اون واحدها زیر سوال رفته. یعنی اینکه کارگران قراردادهای کاریشون کوتاه مدت شده و حتی از نظر تعداد کارگران یک سری اخراج شدن، از نظر معیشتی هم اینا وضعیتشون طوری شده که مثلا همون درآمد و به ازای ساعت کار بیشتری دارن، همون سطح درآمدی رو. از نظر شرایط کاری هم ساعت کار طولانی تری دارن، مثلا از نظر امنیت کاری یعنی رعایت اصول ایمنی کار کمتر رعایت میشه برای سودندوزی و اینا تأثیرات منفی بوده که در رابطه با خصوصی سازی ها ما شاهدش بودیم.
آقای نوایی همچنین میگوید
اعتراضات کارگران واحدهایی مثل هپکو، آذرآب، هفت‌تپه، فولاد اهواز و دهها واحد معدنی که آخرینشو ما بگیدیم همین معدن تزره هست تو این رابطه و اینا رو ما شاهدش بودیم، یا اینکه مبارزاتی که کارگران معدن در کرمان برای جلوگیری از واگذاری ها داشتن و غیره.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که بسیاری از کارگران این شرکت به دلیل حضور در تجمع و اعتراض روشن کردن چراغ اتوبوس‌ها به کمیته انضباط کار احضار شدند. بر اساس این گزارش، شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با حضور در جلسات کمیته انضباط کار و در کنار مدیریت از کارگران معترض بازخواست کرده است. در این حال کارگران احضار شده به جلسات کمیته انضباط کار کاملا از مطالبات کارگران دفاع و بر تحقق خواسته ها تاکید کردند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار@radiofarda.cz @fardagram در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.